بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس القصر، وهو في اللغة الحابس. خدا رحمت کند اونهایی که ابتدایی که رفتیم مدرسه به ما اینه یاد دادن کلام در لغت سخن گفتن را گویند، و در اصطلاح الکلام ما افاد المستمع، مصدر در لغت بازگشتنگاه ابل و غنم را گویند، و در اصطلاح المصدر ما یصدر و هاکذا. از همونجا به ما فهمونده اند که هر لفظی که معنای اصطلاحی داره باید معنای لغویش را پیدا کنیم. برای چه؟ برای این که ببینیم که این لفظ از معنای لغوی که نقل شده به معنای اصطلاحی بین دو معنا از نسب اربعه منطقی یک کدام است. معنای لغوی با معنای اصطلاحی نسبت بینشون تساوی است، نسبت بینشون تباین است، نسبت بینشون عموم و خصوص مطلق است، نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه است. برای این دستور اینجور سخن گفتن، منتها در ابتدای تحصیل به طلبه‌ای که تازه امثله میخونه این حرفا را بگیم گوینده دیوانه یه، چون این حالا تازه بیچاره چه میفهمن نسب اربعه چیه. این اونجا به ما یاد میدن همین مقدار که لفظ دو معنا داره، لغوی اصطلاحی. بعد یواش یواش همینجور میایم خدا توفیق بده در قوانی، اونجا دیگه مرزا کشف میکنه مطلب را که باید بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی یکی نسبتی باشه. حالا که اینو فهمیدیم، میگه باب پنجم از علم معانی باب قصر است. میگه قصر در لغت به معنای حبس کردن، انحصار به اصطلاح امروزی ها، منحصر کردن مطلب رو در یک جا. که اگر سیوتی یاد شما باشه و منهم ما سمی مقصورن، اونجا دارد که چرا اینا مقصورش میگوین. دو وجه نقل میکند، بعضی میگن قصر به معنی حبس است، یعنی این کلمه اعراب ثلاثه درش محبوسه. جا انی موسا، رأیت موسا، مرت به موسا، زمه و فتحه و کسره توی الف محبوسه. اون اونجا خیلی مفصل گفته این که اعراب تقدیری در توی الفه، اعراب محلی در مجموع کلمه یه. پس قصر به معنی حبس، این یک معنای لغوی. معنای دیگه که اونجا گفته قصر بنی کوتاه بودن، ایشون یکی از اون دوتا را الان میگد. میگد قصر در لغت به معنی حبس کردن، در اصطلاح عبارت است از حبس کردن به طریق مخصوصی. حالا اون طریق مخصوص چیه میگد الان؟ خب پس قصر در لغت مطلق حبس کردن، در اصطلاح حبس کردن به طریق مخصوصی. خب از نسب اربعه کدام شد بین معنای لغوی و اصطلاحی؟ احسن، اون مخصوص مطلق. عبارت بخونیم. الباب الخامس و القصر، باب پنجم قصر است. و هو فی اللغت الحبس، و این قصر در لغت به معنای حبس کردن. یقال قصرت لقحتا على فرسی، میگد من این شتر شیرده شیرش را حبس کردم برای اسب خود، که اسب من فقط شیر اینه بخوره، کس دیگه حقی نداره. پس این شیر، این شتر مادهی که شیر میده، اینم منحصر کردم، حبس کردم بر فرس خودم که همین اسب شیر اونو بخوره. يقال قصرت الذبحة على فرسي. كيف قفت مشد إن مطلب؟ إذا جعلت ذرها در بالا پایین بین شیر، اذا جعلت شیر عندك هرا لهو بدن به فرس، لفرس لا لغیر فرس، یعنی منحصر کردیم در همین اسب که شیرونه اسب بخوره. وفد این معنی لغوی، وفد اصطلاح تخصیص و شیء به شیء به طریق معهود. اما در اصطلاح تخصیص دادن چیزی است به چیزی، لکن به طریق معهودی در نزد علما. حالا اون طریق معهود چیه؟ چهار طریق است که میخونیم انشاءالله. پس نقل از عام به خاص، پس نسبت عموم و خصوص مطلق است. و فی الاصطلاح تخصیص شیء به شیء به طریق معهود. این تمام شد. و هو حقیقی و غیر حقیقی. بگرد قصر بر دو قسم است. اگر هاشم العبدالله یاد شما باشد، اونجا که میگوید به الاقتداء و یلیق، بعد میگوید این تقدیم بهی برای حصر است، برای قصر است، یعنی فقط به رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدا کردن سزاواره، به کسی دیگر کسی حق اقتدا نداره. بعد اشکال میکند، میگوید این که جور نمیاد، بذات اینه که ما به ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم اقتدا میکنیم. بعد جواب میده، دو جواب. یک جواب میده، میگه این قصر قصر حقیقی نیست، قصر اضافیه، یعنی نسبت به انبیای دیگر اقتدا منحصر به این بزرگوار است. این یک جواب که الان داریم میخونیم. میگه قصر قصر حقیقی نیست، قصر اضافی است، اضافه نسبت، قصر نسبی، یعنی نسبت به انبیای دیگر اقتدا منحصر به این بزرگوار است. جواب دیگرم میدهد که خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین اینها خود پیغمبرند، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد. اینها اشکال وارد نیست، اینها خود پیغمبر هستند. حالا اینجا اون دو جوابی که اونجا داده خوب میفهمیم انشاءالله. میگه این قصر کردن و تخصیص شیء به شیء دو قسم میشد. یکی قصر حقیقی، یعنی واقعا منحصر در این بزرگوار است اقتدا کردن، یعنی اصل کس دیگر کس دیگر جایز نیست بهش اقتدا کنی، میشه قصر حقیقی. یا این که میگیم قصر قصر اضافی است، یعنی نسبت به انبیا منحصر در این حضرت هست، اما نسبت به ائمه سلام الله علیهم اجمعین اقتدا منحصر به این حضرت نیست، با اونها هم اقتدا کنیم خود حضرت هستن. پس قصر حقیقی آن است که شیء منحصر باشد به یک چیز که در غیر او اصلا پیدا نشود. قصر اضافی این است که نسبت به یک موردی منحصر در این میشد، اما نسبت به مورد دیگر منحصر نمیشد. یک مثال دیگر بزنیم شاید انشاءالله فهمیده بشه. میگیم اگه صرف میر میخوای یاد بگیری فقط پیش آقای مدرس، این صرف میر منحصر به این آدم هست، غیر این بلد نیست صرف میر درس بده. این شد قصر حقیقی اگر راست باشه که غیر از مدرس کسی صرف میر بلد نیست. اما اگر نه، یعنی نسبت به چند نفر مدرسی که هستن ایشون خصوصا صرف میر درس میده، باقی ها درس نمیدن، میدونن لکن درس نمیدن. این نسبت به همین چند مدرس در حوزه، بلا ممکنه در همدان از مدرس هم بهتر کسی پیدا بشد که او بهتر درس بده، نسبت به حوزه منحصر در اینه. اینه میگن قصر اضافی، اینه میگن قصر غیر حقیقی، دو اسم داره. و هو حقیقی و غیر حقیقی. و این قصر بر دو قسم میشه، قصر اصطلاحی ها، و این قصر اصطلاحی حقیقی و غیر حقیقی. چرا؟ لأن تخصیص الشیء بالشیء اما ان یکون بحسب الحقیقه، همون مسئله به اقتدا، یا واقع مطلب این است که اقتداء بشر بعد از بعثت حضرت اقتداء منحصر به این بزرگوار است، به غیر این بزرگوار به هیچ کس اقتداء جایز نیست، حتی ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین. و اگر شرح اول متول داری اونجا در اوائلش من اقوال نوشتم که شارع کیه؟ شارع ذات اقدس الهی است، هو الذی شرع لکم الدین. یا شارع حضرت رسول صلی الله علیه و آله است، یا شارع حضرت رسول و ائمه، سه قول درش. بنابر این که شارع فقط خود حضرت رسول باشد، نه خدا و نه ائمه، قصر حقیقی میشد. یعنی اقتدا به این بزرگوار منحصر است، به ائمه هم اقتدا نیست، اونا ناقلن، نقل میکنن ما یقتدا را، نقل میکنن فرمایشات حضرت را، خود اونا هیچ کاره هست. خدا هم اقتدا بهش نیست، اون جعل حکم است، حکم را در کردن، لیکن قبول کردن مال حضرت است، که از حضرت قبول کنن. خیلی دور نرویم، میخوام این قصر حقیقی به اقتدا را درست کنیم. پس بنابر این که اقتدا فقط منحصر به حضرت است، به غیر حضرت، نه انبیا نه ائمه، اقتدا به اینها جایز نیست. این میشه قصر حقیقی که منحصر میشد در یک نفر و در غیر ممکن نیست اصلا. این قصر حقیقی غیر حقیقی را الان میگد. لأن تخصیص الشیء در مثال ما اقتدا، لأن تخصیص الشیء یعنی اقتدا بشه این حضرت رسول صلی الله علیه و آله، اما ان یکون به حسب الحقیقه، که واقعا در غیر این حضرت اقتدایی نیست، به حسب الحقیقه و نفس الامر. نفس الامر هم آقا معنا خلاصه اش اینها رو یاد بگیم. دیروز من در سیوتی یک مطلبی گفتم، همشا جرأت نکردن بگن. آقا این اهل خبره که میگن قیمت داره بی خود نیست، به هر بقال عطار که نمیشد ما مراجعه کنیم، باید به اهل خبره مراجعه کنیم. حالا نفس الامر یعنی چه؟ یعنی واقع مطلب. امر مثلا میگد مدرس فی نفس الامر صرف نیر خوب بلده، یعنی واقعا بلده، نه به ها و دستگاه. نفس الامر این واقع خودشه. اینجا هم میگد اقتداء منحصر است به این بزرگوار فی الحقیقه و فی نفس الامر، یعنی واقع اقتدا همین است، به غیر این بزرگوار اقتدایی نیست. پس معنای نفس الامر یعنی واقع شیء، واقع مطلب. این در شوارق اگر داری بازار چاپ کردن آوردن، خیلی در اوائل شوارق اونجا یک حاشیه لفظ فی نفس الامر دارد، در حاشیه همین معنا رو می کند. خب به حسب الحقیقه و نفس الامر به ان توضیح میده که قصر حقیقی به حسب الحقیقه یعنی چه، به حسب نفس الامر یعنی چه. به ان لا یتجاوزه الى غیره اصلا، ضمیر یتجاوزه را بزن به شیء دویم. ما در مثال خودمون شیء دویم که را گرفتیم حضرت رسول، فاعل یتجاوز را بدن به شیء اول. به ان لا یتجاوز شیء اول، شیء اول که را گرفتیم احسن، به این که تجاوز نکند اون شیء اول که اقتداء است از شیء دویم که حضرت است، این قصد حقیقی است. پس این اقتداء فقط در حضرت است، نه به انبیای دیگر و نه به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. به ان لا یتجاوز شیء اول اون شیء دویم را الى غير شيء دوم، يعني اون اقتداء از غير حضرت به جای دیگه جایز نیست، جای دیگه مطلق انبیاء و ائمه معصومین. و هو الحقیقی، اینه بگیم قصر حقیقی که فقط یک جا هست و جای دیگر ابدا نیست. بذار شعرم برات بخونم. امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود دل برون یکیست. یعنی دل من فقط اینجاست، ولو دلبر خیلی هست لیکن اونا نتونستن دل مرا ببرن، اونی که دل مرا برده همین یک نفر است. حاصل پس اینجا قصر، قصر حقیقی شد که اقتدا فقط منحصر در حضرت است. و هو الحقیقی او به حسب الاضافت و نسبت تفسیریه، یا به حسب اضافه، یعنی به حسب نسبت، که هاشم الله عبدالله تقریبا ایرم گفته که اقتدا به اضافه الال انبیا، یعنی نسبت به اون انبیا اقتدا منحصر در حضرت هست، نه نسبت به ائمه. نسبت به ائمه منحصر در حضرت نیست، بلکه اقتداء به ائمه هم جائز است. پس مطلب شد نسبی. مثالا که عرفی عرض کنم زود منتقل بشیم، میگیم آقا این شخص با سواده یا با سواد نیست، میگیم نسبت به اون آقا ای با سواده، اما ممکنه نسبت به آقای دیگه ای بی سواد باشه. مثلا آقای سیوطی خان، میگه نسبت به عوامل خان ای با سواده، اما نسبت به متول خان ای با سواد نیست، او سوادش بیشتره. اینه میگن اضافی، اینه میگن نسبی. او به حسب الاضافت و نسبه، یا این که این حاصر تخصیص شیئن به شیئن به حسب اضافه و نسبت الى شیئن آخر است، که در مثال ما اقتدا منحصر به حضرت است به نسبه الى الانبیاء، نه نسبت به ائمه. از این طرف منحصر نیست، اقتدای به ائمه جائز است. او به حسب الاضافه و نسبه الى شیئن آخر، که در مثال ما یعنی انبیا سلام الله علیهم اجمعین نسبت به اونها در حضرت منحصره، اما نسبت به ائمه نخیر منحصر نیست، جایز به ائمه. به ان لا یتجاوزه الیه، باز اون ضمیر یتجاوزه را بزن به شیء اول، الیه را بزن به غیر، فاعل یتجاوز را بزن اون شیء اول. به ان لا یتجاوزه اون شیء اول این شیء دویم را، الیه را بزن به غیر، نسبت به غیر تجاوز نمی کند. غیر در مثال ما که بود ائمه سلام الله علیه مجمعین، ائمه. خب و هو غیر حقیقیه، اینا بهش میگیم غیر حقیقی. زمین الیه را به کجا دادی؟ به غیر. از من نشون نگذاشت، نشون شما بذار. و هو غیر حقیقیه، اینو میگیم غیر حقیقی. بل اضافیین، یک کلمه هم عرض کنیم برای اهلش. یک قصه این نقل میکنن، حالا قصه رو بگیم مطلب طول میکشد، یا این که بعضی حرفها نادانی اشکال میکنن. مثلا یک دفعه میگیم این شخص آیت الله العظمایه، میگیم آقا این حرفها رو ول کن، بگو این شخص مجتهد است، چرا مختصرش نمی کنی؟ آیت الله العظمایه یعنی این مجتهد است اعلم، بگو این آقا اعلمه. این آیت الله العظما چرا بهش طول میدی؟ میگه شما میگی که این قسم غیر حقیقی است، اینجور نگو، بگو این اضافی است، صریح مطلب را بگو، این اضافی است، یعنی نسبت به یک چیز دیگری حصر شده. و غیر حقیقی کجش چرا میکنی؟ بین طلبا گاهی میگن، نمیدونم شما شنیدی نشنیدی، میگن وقتی میگن فلانی گوش راستت کدامه، اینجور میکنه اینجور. نخو از اینجا بگو این است، چرا بعد مسافت میکنی؟ بگو این قسم بهش میگیم قصر اضافی، این نمیگیم غیر حقیقی، اینجور چرا میگی؟ بگو قصر اضافی، بل اضافیون، بلکه این قسم را بهش میگیم قصر اضافی. مختصر سخن، لأن میخواد اضافی را توجیه کنه، غیر حقیقی را توجیه کنه. چرا این غیر حقیقی میگیم، چرا اضافی میگیم؟ لأن تخصیصه بالمذکور، یعنی حضرت رسول مثلا صلی الله علیه وسلم، لأن تخصیص اون شیء اول بالمذکور یعنی شیء دویم، لیس علی الاطلاق، مطلق تخصیص ندادیم، بل بالنسبه الی معین آخر یعنی انبیاء، اما مطلقا منحصر در حضرت این نیست، چون اقتدای به امام جایز است. پس تخصیص اقتدا که شیء اول است به حضرت که شیء دومه، این تخصیص مطلق نیست بالنسبه به انبیای سابقین، بله منحصر به حضرت است، به اونها جایز نیست، اما نسبت به ائمه جایز است. اینا میگیم اضافی، یعنی بالنسبه. لأن تخصیصه بالمذکور ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى معين، در مثال ما أنبياء سلام الله عليهم أجمعين. هذا يشون مثال خدماني نيزنا، كقولك ما زيد إلا قائم، إن زيد وقائم، زيد را منحصر كردين در قائم، كجور انحصاري است؟ مثل كقولك ما زيد إلا قائم، بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود ونحوه. معناش إينا كنسبة بأفعال صادرئك أصناف مختلفة دارت، قيام، قعود، تكيه كردن، ازتجاع، به پهلو خوابیدن، نسبت به اینها، این زید غیر از قیام کار دیگه نداره، همش قیام است. اما نسبت به درس، نسبت به بحث، نسبت به اکل شد، به اونا کار نداریم، فقط این افعالی که شبیه یک دیگرن و به اصطلاح از یک مقوله هن، نسبت به اینها میگیم این فقط قیام را داره، قعود نداره، نحو القعود که تکیه باشه یا به پشت خوابیدن، به پهلو خوابیدن، اینا را نداره. نسبت به همین افعالی که مشابه با قیامه منحصرش کردیم، اما نسبت به اکل شرب و امثالش نه، اونا را هم داره. که قول که ما زیدون الا قائم، به معنا ان اون زید لا يتجاوز القيامة إلى القعود ونحو القعود، يعني كلايك الشبيه قيامة نشستن و تكيه کردن و بفش خوابیدن و بفهلو خوابیدن، اونها را نداره، فقط قيام را داره. لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا، نه معناش این است که قصر حقیقی، این هیچ کار دیگه ازش صادر نمیشد، این نیست مراد، هزار کار دیگه ازش صادر میشد، اکل شرب، درس، فرض کن زیارت، نماز، اینایی که داریم. پس فقط نسبت به افعال مشابه با قیام منحصر در قیامه، اما کارهای دیگه خیلی کاران داره. لا به معنا ان این زید لا یتجاوز اون قیام را الی صفت اخرى اصلا، تمام شد. و انقسامه الی الحقیقی والاضافی به هذا المعنى لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الإضافات زير اسم أمور نسبية زير إضافات. اینجا بعضی ها آمده ان اشکالی کرده ان جناب ملا صدر میگد این مستشکل اشکالش وارد نیست. اون چیه؟ لابد شنیده ای اگرش در جاش احتمال نمیدم اینها رو خونده باشی، در اول الفصاحة فی المتکلم اونجا این حرف گفته شده توی حاشیه که مقولات ده تاست. مقول رو هم که در حاشیه خونده یعنی محمولات، یعنی خبر مبتدا، که اونجا من خیلی توضیح میکردم در حاشیه که مقول یعنی خبر مبتدا. تمام خبرها برای مبتدا از این ده قسم بیرون نیست. هر چیزی را شما سوال کنی، الانسان ما هو، جوابش میدیم ناطقون. این ناطقون خبر مبتدای مقدره، یعنی الانسان ناطقون. هر خبری در هر کلامی که پیدا بشه یکی از این دهتا میشه. خبر یا جوهر است، خبر یا کم است، خبر یا کیف است، خبر اون هاشه یادت دیگر، یا از فعله یا انفعاله، همون هاشه اگر یادت باشد. اونجا اگر یادت باشد بعضی اینها را میگوید نسبت، همون هاشه را برگرد نگاه کن، بعضی اینها را میگوید نسبت. اون وقت نسبت را معنا می کنن که وجودش متوقف به دو طرف است، به یک طرف قابل وجود نیست. مثل ابوت، پدر بودن وجودش بدون ابن داشتن معقول نیست. کسی پدر بشود این صفت پدری امرش نسبی، باید نسبت به اون طرف پسری باشد تا بگیم این پدر است. برادری هم همینجور است و ها کذا. خیلی مثال دارد، زوجیت، شوهر بودن بدون زن داشتن نمیشه، زن بودن بدون شوهر نمیشه و ها کذا. اینا رو میگن امور نسبی که متوقف است به دو طرف. بعد تقسیم دیگری میکنن اشیاء را، میگن یا امور حقیقی است یا امور اعتباری. امور حقیقی خدا رحمت کند اونهایی که این اصطلاح را به ما یاد دادن در مشت میاد. این تقریبا کنایه از این که چیزی هست، اینو میگن حقیقی. امور اعتباری اون است که چیزی در مش نمیاد. مثالش عرض کنم شاید انشاءالله خوب بفهمیم. این آقا که هنوز زن نگرفته، حالا خدا قسمت کرد و برایش فرض کنیم زن حاصل شد، زوجیت در این آقا وجود گرفت. حالا این زوجیت که در این آقا وجود گرفت یعنی عضو بدنش چیزی زیاد شد یا نشد؟ نشد. یک امریش معنوی که در این وجود گرفت به سبب اون تزویج. یا این بالا اتاق نساختن، الان پیش آمدی کرد و بالا اتاق ساختن، تحتیت اینجا وجود گرفت یا نگرفت؟ وجود گرفت. اما در این مسجد همین مقدار اعضایی که داره چیز زیاد شد یا نشد؟ نشد. صرف اعتبار است. و ها کذا جهات دیگر. دیگه خیلی طول دادنش مناسب نیست. چیز سر تصریف ملاسد میگد، میگد انسان زرنگ به یک اشاره میفهمه مطلب را، العاقل یک فعل اشاره. پس امور اعتباری اونیست که در مشت چیزی نمیاد، صرف اعتباره. چون بالا اتاق ساختن این صفت تحتانیت پیدا کرد، اگر پایین فرض کنین زیر زمینی بسازن، این صفت عرض می شود که فوقانیت پیدا می کنن. لذا نسبت به پایین می شود فوق، نسبت به بالا می شود تحت. لذا میگن امور اعتباریه هزار تا بلکه 1,000,000ش در یک نفر جمع می شود. یک نفر پدر هست، پسر هست، برادر هست، شوهر هست، عمو هست، خالو هست، اینا همش امور اعتباریه یعنی. در یک نفر جمع میشن. حالا که این مطلب رو به طریق اختصار فهمیدیم، یک کسی میگه برادر من تو داری تناقض میگویی، میگی تخصیص یا حقیقی است یا اضافی. خود تخصیص از امور اعتباریه یه. امور اعتباری اون است که حقیقی نیست، از امور نسبیه. چطور می شود که این امری که خودش مشتبر کن نیست این مشتبر کن بشود؟ که میگه تخصیص امرون اعتباری، دوباره میگویی که همین امر اعتباری یا حقیقی است یا غیر حقیقی. حقیقی را گفتن حقیقی و اعتباری، یعنی حقیقی آن است که در مشتید بیاد، اعتباری آن است که هیچ نیاد. اگر تخصیص اعتباریه اضافیه پس حقیقی نیست، اگر حقیقی یا اعتباری نیست، اینا با هم زدن، با هم جمع نمیشن. جناب شارع میگه آقا جون شما مطلب را گم کردی، ما تخصیص را اضافی میدونیم، مشت پرکن نیست، لکن مراد ما از حقیقی و اضافی اون معنا نیست که حقیقی آن است که در مشت چیزی بیاد، اعتباری اون است که نیاد. مراد ما این است که واقعا و راست میگیم که منحصر در این شخص است یا دروغ میگیم. این لب جواب است. اعلمیت از امور اعتباری است. باید کس دیگری باشد بگیم این از او اعلمه، امرش اعتباری. اما این آقا حقیقتا اعلمه یا دروغه کیست؟ این مراد ما. میگیم شما که میگی این آقا اعلمه، واقعا اعلمه یا هاوست؟ پس اعلمیت امرش اعتباری. اگر واقعا این از او اعلمه، این شد حقیقی، این راست است. نباشد به هاو جنجال شده است، این حقیقی نیست، غیر حقیقی است. این مراد است از حقیقی، نه اون حقیقی در قبال اعتباری. تا شما بگویی که تخصیص امریست اعتباری و اضافی و این یا حقیقیه یا اضافی، نه، ما مراد ما از حقیقی راست، یعنی دروغ نمیگم، اقتدا منحصر به حضرت است، دروغم نیست. این مراد ما دیگه. از این بیشتر هرچه تکرار بکنیم شاید نفهمیمون بیشتر میشه. همین قدر عبارت معنا کنیم شاید انشاءالله منتقل بشیم. و انقسامه الالحقیقی والاضافی به هاد المعنا، تقسیم کردن تخصیص به حقیقی و اضافی به این معنا، به این معنا یعنی که واقعا در این منحصره، در غیر ابدا پیدا نمیشد. واقعا این آقا اعلمه، در علم الله ای اعلمه، واقعا اعلم، این میشه حقیقی. انقسامه الی الحقیقی والاضافی به هاد المعنا لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الاضافات، این منافات با این ندارد که تخصیص مطلقا چه حقیقی چه اضافی از امور نسبیه یه. پس مراد ما از حقیقی در مقابل اعتباری نیست، مراد ما از حقیقی یعنی واقعا در این منحصر است. این معنا با اعتباری جمع میشه، امریست اعتباری. الان میگیم این تحتانیست، میریم بالا میبینیم اتاق بالا نساختن، میگیم ای دروغ بود. چرا دروغ بود؟ یعنی این تحتالی بودن حقیقت نداره، دروغ است. اگر رفتیم بالا دیدیم نه اتاق ساختن، میگیم صحیح هست، درست است و حقیقت است. لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الاضافات. ايه تموم شد. ولما جواب سؤال مقدر است به یک مطلب به یک معنا، تحقیق مطلب است به معنای دیگر. ولما لم يصرح صاحب المفتاح بتقسيمه الى الحقيقي وغير الحقيقي لقلة جدواه توهم المصنف انه اهمل ذکر الحقیقی. جناب سکاکی صریحا نگفته است که تخصیص بر دو قسم است، یا حقیقی یا اضافی. مصنف در کتاب ایضاح اشکال کرده، گفته شما چرا این حرف رو نزدی؟ تخصیص دو قسم است، یا حقیقی یا اضافی، چرا نگفتی؟ جناب ملصد میگد این جناب مصنف نفهم است، او گفته لکن تو عاقل نیستی نفهمیدی. جناب سکاکی گفته که به اصطلاح تخصیص دو قسمه، منتها صریحا نگفته، به قسمی سخن را بیان کرده که از ضمن سخنش میفهمیم. اونم تکرار کنیم دیگه، عمر نگفت که من با علی دشمنم نمیگذارم خلیفه بشه، اما صریحا نگفت، اما از ضمن وصیتش فهمیده شد. رضا ابن عباس پاشد آمد بیرون بود علی را از خلافت انداخت، این پدر سوخته. سکاکی هم صریحا نگفته که تخصیص دو قسمه، لیکن سخنش به قسمی تعبیر شده است که آدم زرنگ مثل ابن عباس میفهمد که سکاکی میگد تخصیص دو قسمه، یا حقیقی یا اضافی. ولما لم یصرح صاحب المفتاح، و چون که تصریح نکرده جناب سکاکی به تقسیم تخصیص، یعنی تقسیم رفتن به تخصیص، به تقسیم تخصیص الى الحقیقی و غیر الحقیقی، چرا تصریح نکرده؟ لقلت جدوا، چون خیلی فایده نداره این حرف. توهم مصنف در کتاب دیگرش که ایضاحه ان اون سکاکی اهمل ذکر الحقیقی، و سکاکی اسمی از حقیقی نبرده. ولیس کذالک، میگه بی خود میگوید مصنف، اسم برده منتش به رمز به اشاره. ولیس کذالک، چرا؟ لأنه قال. حالا این عبارت سکاکیه که ازش میفهمیم که قصد دو قسم است. لأنه قال حاصل معنى القصر راجع الى تخصيص الموصوف بوصف دون وصف صالن. خوب دقت کن، هاجان مطالب اشخاص بزرگ فکر عمیق میخواد تا بفهمیم. جناب سکاکی فرموده که حاصل معنای قصر راجع، یعنی برگشت اون حاصل معنای قصر راجع است الى تخصیص موصوفی را به یک صفتی. مثلا این ما زیدون الا قائم، زید را تخصیص به چه دادیم؟ به قیام. الى تخصیص الموصوف به وصف دون وصف سانن، وصف سانی را انجور بگذار، حالا تخصیص دادیم زید را به قیام دون صفت سانی، این سانی را بگذار، نیم سطر بعد معلوم میشه. او به وصف مکان آخر، یا زید را تخصیص میدیم به یک صفت مکان صفت دیگر. قصر چند قسمه؟ چند روز خوندیم که قصر افراد، قصر تعیین، قصر قلب. اولی که میگه تخصیص موصوف به وصف دون وصف سانن، ما زیدون الا قائم، زید را تخصیص دادیم به قیام دون قعود. این در کجایه؟ در جایی که قصر قلب باشه. مخاطب میگه زید قاعده، قائم نیست. ما چه کردم؟ گفتم قائم هست قائد نیست. تخصیص دادم به وصف قیامه دون اون یکی دیگر که چیه؟ وعود است. و همچنین در قصر افراد تخصیص دادم مخاطب عقیدمند است که زید هم قیام دارد و هم وعود. من میگم نه، ما زیدون الا قائم، فقط قیام دارد. اینجا هم دون میاد، یعنی تخصیص دادم زید را به قیام دون قعود. این هم میشه قصر افراد. میموند قصر تعیین. اون مردده که زید قیام داره یا نداره، قیام داره یا نداره، قیام دارد یا قعود داره، مردده به این هر دویه. من میگم ما زیدون الا قائم، تردید او را بر میدارم. اینجا میگن مکان آخر میاد و این دو کلمه دون آخر مکان آخر من اجمالش گفتم چون اصل مقصود رو میخواییم بفهمیم، ولی اینها بعد میاد یک صفحه درش بحث میکند که دون آخر اشاره به کلوم قصر است، مکان آخر اشاره به کلوم قصر است. بعد میاد من اجمالش رو گفتم که یک مقدار متنبه باشیم که فرق بین دون آخر و مکان آخر رو اجمالش رو بفهمیم. تفسیرش انشاءالله میرسیم، یک صفحه طول میکشه، تقریبا یک صفحه. اگر کمتر شد نگو چرا دروغ گفتی ها، بس اون عالم سنی نکنی. خب تخصیص و موصوف و الى تخصیص الموصوف به وصف دون وصف انسانن او به وصف مکان آخر، این در تخصیص الموصوف. و الى تخصیص الوصف به موصوف، یا اینکه وصف را منحصر به موصوف بکنیم، میگه ما قائمون الا زید. که را در که حصر کردیم؟ قیام را در زید. هی عکس اونه، اونجا موصوف را حصر میکردیم در صفت، اینجا عکسش هست. او الا تخصیص الوصف که قائمون باشد به موصوف دون سانن، با سانن بذار، او به موصوف مکان آخر که اجمالش عرض کردم. و هذا تفسیر شامل للحقیقی و غیره. حالا از خارج خیلی ذوق میخواد ها، مثال فارسی عرض کنم که زود بفهمیم انشاءالله. میگم آقا اگر صرف میر میخواید بخوانی، فقط پیش این آدم بخوان، نه شخص دیگر. این نه شخص دیگر یعنی فلان یک نفر دیگر یا هر کس رو شد. خوب ذوق فارسی که داری، میگد اگر صرف میر میخواید درس بخوانی، پیش این آدم بخون، نه شخص دیگر. شخص دیگر دو جور میشه. یک دفعه یک شخص معین است که اونجا میخواد صرف میر درس بده، میگد پیش این بخون پیش اون نخون، اون نمیتونه درس بده. یک دفعه نه، مطلق است، یعنی پیش شخص دیگر هر کسی که هست که داره صرف میر درس میده پیش اون نخون. سانن همین معنا رو میده، میگه تخصیص موصوف به صفت دون سانن، یعنی زید رو تخصیص میدین به قیام دون صفت دیگر. صفت دیگر دو تاست. یک دفعه در قعود دعوایه که قعود داره یا ندارد، میگیم نداره. یک دفعه میگیم کار دیگری از این آدم میاد یا نمیاد، میگیم هیچ کاری نمیاد. اگر گفتیم هیچ کاری نمیاد، فقط قیام داره، یک قصر حقیقی میشد یا اضافی؟ احسن، حقیقی میشد. پس مراد از دون سانن یا مکان آخر دو جور میشد، یا یک نفر معین، یک صفت معین، این میشد اضافی. میگیم آقا قیام دارد قعود نداره، نسبت به قعود تنها و امثال قعود. یک دفعه میگیم هیچ کاری نداره، هیچ، نه اکل نه شرب الى آخر. اگر مراد از سانن یک نفر یا ده نفر یا صد نفر شد، این میشد اضافی. اگر مراد جمیع اغیار شد، هرچه که هست، این میشد حقیقی. پس این سانن و آخر دو جور معنا میشد، یکی این که نسبت به بعضی اشخاص یا بعضی صفات میشد اضافی، یک دفعه نسبت به جمیع اشخاص و جمیع صفات میشد حقیقی. خب نری به شرطی ها. و هذا تفسیر شامل للحقیقی و غیره و غیره و غیره. این تعریف جناب سکاکی هر دو قسم را، یکی قصر موصوف در صفت، یکی قصر صفت در موصوف، اونم یا دون آخر دون سانن، مکان آخر مکان سانن، این شامل میشد هر دو قصر را. شامل للحقیقی و غیره. چرا؟ لأن المراد بقوله سانن و آخر ما يصدق عليه انه سان او اخر. مراد از ثانی مستاق ثانی، مثل شخص دیگر. میگم چی این صرفه دل بخون، نه پیش شخص دیگر. مراد از شخص مستاق شخص، مستاق شخص با یک نفر اونجا داره صرفه می درس میده، با هزار میلیون نفر همه را شامل میشد. اگر همه مراد باشد حقیقی میشد، همین یکی مراد باشد اضافی میشه. لأن المراد بقوله سان و آخر ما اون چیزیست که یستق علیه بر اون چیز انه سان او آخر. اما من ان یکون واحدا او کثیرا، مستاق اما است از این که یکی باشد. بگم پیش این آقا صرفی میر بخوان، نه شخص دیگر این اون آقا، یک دفعه نه، هر کسی که بخواد صرفی میر درس بده پیشش نخوان، فقط پیش این بخوان مشد حقیقی. اما من ان يكون واحدا او كثيرا الى ما لا نهايه له، هر کسی که میخواد صرف میر درس بده پیش اون نخون الى ما لا نهايه له. میگیم این به چه دلیل میگیم مراد از ثانی و آخر اعم است از این که یک نفر باشد یا میلیون نفر؟ میگم جهتش واضحه، چون اگر بگیم مراد از ثانی یک نفره در قصر اضافی، خوب دقت کنید، در قصر اضافی باید دو نفر ملحوظه، باید سه نفر ملحوظه. مثلا میگیم ما قائمون الا زید، یعنی قائم کسی نیست الا این آقا نسبت به ده نفر دیگر. این مثال اعلم دیگر، ما اعلم الا زید، مردم ده مشتهده، او میگد ای اعلمه، او میگد ای اعلمه، او میگد ای اعلمه، او میگد ای اعلمه، تو میگی نخیر همین آقا اعلمه. اینجا نسبت به یک نفر حصر کردی یا نسبت به اون نهتا؟ نهتا. پس اگر مراد از ثانین یک نفر باشد، قصرهای اضافی همه کنار انداخته میشد. پس بگو خدا قصر خلق نکرده. پس مراد از ثانین یک نفر نیست، اعم است، یکی باشه، دو تا باشه، در مثال ما نه تا مشتهد باشه، یا نه الا ما لا نهایت له. اگر معدود است، یکی دو تا ده تا بیست تا، این میشه اضافی. میگن نسبت به این مشتهدینی که داریم این اعلمه. اگر نه، مراد ما این است که از تمام افراد بشر هر چه هست این اعلمه، این میشه حقیقی. و الا اگر بگیم مراد از سانن و آخر یک نفره، پس این مثال ها را چه کار کنیم؟ اینا نه حقیقی هست نه اضافی. پس بگو خدا قصر خلق نکرده است. انشاءالله بازو فهمیدی. از لو ارید الواحد، اگر مراد از ثانن و آخر یک نفر باشد، لخرج عنه کثیر من امثلت غیر الحقیقی ایزن. حالا این کثیر میگرد چرا؟ چون در صورت یک نفر قصر هست، بیشتر شد قصر نیست دیگر، لازم از قصر اضافی فقط جایی وجود بگرست که یک نفر طرف حساب باشه. لخلج عنه کثیر من امثلت غیر الحقیقی ایزن. پس نه حقیقی داریم نه اضافی داریم، کثیر اضافی هم خارج، حقیقی هم خارج. پس بگو خدا قصر خلق نکرده. حالا مثالش که قول که ما زیدون الا کاتب، لمن اعتقد انه کاتب و شاعر و منجم. حالا اگر مراد این است که ثانن یک چیز باشد، اینجا که ما زید را میگیم کاتب هست و چیز دیگه نیست، چند تا را نفی کردیم؟ شاعریت و منجمیت را. پس اینا بگیم قصر اضافی نیست که مراد از ثانن یکی باشه، لازم این قصر اضافی نشد. با حالی که شافر به قصر اضافی است. بله که قول که ما زیدون الا کاتبون لمن اعتقد ان اون زید کاتب است و شاعر است و منجم. شما منحصر در کاتب کردی دون سانه، نین دون یک صفت یا دون دو صفت؟ دو صفت، یکی چه شاعر بودن، یکی هم منجم بودن. این در قصر موصوف در صفت. و که قول که ما شاعرون الا زید آمده میگد بابا شاعر تو قم خیلی هست، من میگم ما شاعرون الا زید. حالا اینجا من قصر کردم صفت را که شاعریت در زید، به که میگم؟ به اونی میگم که میگه شاعر دهتاست. خب شاعریت را حصر کردم در زید دون دیگران یک نفره یا نه نفره؟ خب پس اینم بگو قصر اضافی نیست، چون مراد از سانن و آخر یکیست، اینا که اضافی هست یکی هم نیست، نه تا دیگه شاعر ادعا کرده. لکه قول که ما شاعرون الا زید لمن اعتقد ان زیدن و بکرن و خالدن مثلا شعرا فلیتأمل. میگه این داره خوب یاد بگیر که سکاکی داره چی میگه. فلیتأمل فهازا دو سطح دیگه آقاین فرار نکنن تا برسیم یک جایی که الان میرسیم. یک سطح دیگه فرار نکن. فهذا منشأ توهم اختصاص تفسیر به غیر الحقیقی. میگه این که سانن را نفهمیده این اشتباه کرده است، گفتن که شکاکی از قصر تحقیقی اسم نبرده است. فهذا منشأ توهم تفسیر اختصاص تفسیر به غیر الحقیقی. نعم انه جمع نکن کتاب را. نعم انه قد اورد الامثله فی اثناء التفسیر من غیر الحقیقی اعتبارا لکثرت الوقوع و احترازا اصالت بگن دیگه چاره نیست. میگه بله شکاکی وقتی که شروع در مثال زدن کرده مثال قصر حقیقی را نزده، فقط مثال قصر اضافی را زده. میگیم خود چرا این کار کرده؟ میگه چون شکاکی مرد محترمیست، چیز فهمه، چون قصر حقیقی قلیل الوجود است. این یکی. و دیگر این که غالب قصرهای حقیقی دروغ است، غالب قصرهای حقیقی دروغ است و سکاکی نمیخواد یک سخنی بگوید که درز پیدا کنه. مثال قصر حقیقی را نزده از دو جهت، یکی این که قصر حقیقی کمیابه، نادره، اشاد و نادرون و نادر و کل معدوم، و یکی قصر حقیقی راستش پیدا نمیشه. قصر حقیقی غالبا دروغ است. حالا شذ و ندر در مثل مسئله اقتدا پیدا شده او کل عدم است. عبارت گوش بده و فرار نکن. نعم قد اورد جناب سکاکی مثال ها را در اثناء این تفسیر از غیر حقیقی. چرا؟ اعتبارا لکثرت الوقوع، چون قصر حقیقی خیلی وجود داره. و احترازن ان وسمت الكذب، و خواسته احتراز کند از نشانه دروغ، چون قصر حقیقی غالبا دروغ است. و کلامه لا یخلو ان امثله ظاهره فی الحقیقی، برای فردا انشاءالله.